شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به ساعت 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در ساعت 22 این آدینه نهمین روز از شهریور ماه سال 1403 شنونده ما هستید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو، در روزی که آژانس انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد که اورانیوم غنی شده ایران به 165 کیلو رسیده. در این بخش خبری به بازداشت شدگانی که در بازداشتگاه‌های ایران قبل از محاکمه جان خودشون را از دست میدن میپردازیم و از بیمارستان‌ها، مراکز خرید و اماکن عمومی ناایمن در ایران میگیم. بنا به آمار در ایران، در تهران دو سوم بیمارستان‌ها در وضعیت پرخطر هستند. اما قبل از اینکه به این موضوعات بپردازیم، به وعده هر ساعت سری بزنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با نسرین افشار که امروز مسئولیت نوشتن اخبار رو بر عهده داشته و حتماً خبرهای بیشتری از جهان برای ما داره. نسرین، درود بر شما. در این ساعت‌ها چه گذشت در ایران و جهان؟
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حامیان بین المللی اوکراین خواست تا محدودیت‌های استفاده از سلاح‌های ارسال شده به این کشور برای حمله به اهداف نظامی در خاک روسیه را لغو کند. او در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تاکید کرد تسلیحات ارائه شده به اوکراین باید به طور کامل مورد استفاده قرار گیرند و محدودیت ها نیز باید برداشته شوند تا اوکراینی ها بتوانند به اهدافی که روسیه از آنها برای حمله به نیروهای مسلح و غیر نظامیان اوکراین استفاده می کند حمله کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شد که مسکو پیشتر به لغو محدودیت های استفاده از تجهیزات نظامی ارسالی به اوکراین هشدار داده بود. بورل به همراه دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین همچنین حملات روسیه به غیر نظامیان و زیرساخت‌های اوکراین را محکوم کرد و خواستار اقدامات جسورانه‌تر از سوی حامیان اوکراین شد. بر اثر طوفان شدید شانشان در جزیره کیوشو ژاپن دست کم 6 نفر جان خود را از دست دادند. این طوفان که با سرعت باد تا 252 کیلومتر در ساعت همراه بود، خسارات گسترده‌ای به بار آورده و نزدیک به 200 ساختمان آسیب دیدند. گزارش‌ها همچنین از زخمی شدن شدید 8 نفر و جراحات خفیف 70 نفر دیگر خبر می‌دهند. در پی این طوفان، هشدارهایی برای رانش زمین و تخلیه محل زندگی برای بیش از 5 میلیون نفر صادر شده است. کارشناسان معتقدند که تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین احتمال وقوع چنین طوفان‌هایی را افزایش داده. قدرت الله محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد 80% ساختمان‌های دولتی پایتخت تاییدیه ایمنی دریافت نکرده و برای اخذ آن با سازمان آتش نشانی نیز همکاری نمی‌کنند. او افزود مالکان این ساختمان ها از ورود ماموران آتش نشانی به ساختمان های ناایمن جلوگیری می کنند و این سازمان مجبور است با دستور قضایی وارد عمل شود. این مقام مسئول همچنین اشاره کرد هر هفته حداقل یک حریق در ساختمان های دولتی به این سازمان گزارش می شود. خبرگزاری دولتی ایرنا خرداد ماه سال گذشته فهرستی از 33,000 ساختمان ناایمن و بیش از 23,000 ساختمان کم خطر را در کلان شهر تهران منتشر کرد که در میان آنها نام چندین مجتمع و مرکز خرید، بازار، پارکینگ، خوابگاه دانشجویی و دست کم 8 بیمارستان نیز وجود داشت. با وجود هشدارهای متعدد درباره لزوم ایمنسازی اماکن عمومی، بودجه کافی برای این کار اختصاص نیافته است. و در خبری کوتاه، در جریان حمله روسیه به یک کارخانه در شهر سومی در شمال اوکراین، 2 تن کشته و دست کم 11 نفر زخمی شدند.
سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه گفته میزان اورانیوم غنی شده با غنای 60% ایران نسبت به 3 ماه قبل با 22 کیلوگرم افزایش به بیش از 164 کیلوگرم رسیده. رافائل گاروسی در حالی این گزارش محرمانه رو نوشته که کمتر از 10 روز دیگه نشست فصلی شورای حکام برگزار خواهد شد. گزارشی بشنید از سعید جعفری.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه محرمانه خود از افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده نزدیک به سطح تسلیحاتی در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش که خبرگزاری‌ها نسخه‌ای از آن را مشاهده کردند، ایران تا 27 مرداد ماه بیش از 164 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار داشته است. این میزان حدود 22 کیلوگرم بیش از مقداری است که آژانس در گزارش 3 ماه پیش خود اعلام کرده بود. در تازه ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخایر اورانیوم با غلظت نزدیک به حد نصاب لازم برای ساخت بمب اتم به طور مداوم در ایران در حال افزایش است و این در حالی است که گفتگوها میان تهران و آژانس هم متوقف شده است. گزارش جدید آژانس که در فاصله کمتر از 10 روز مانده تا زمان آغاز نشست شورای حکام رسانه‌ای شده، همچنین اشاره می‌کند که ایران هنوز به سوالات درباره منشأ و مکان ضررات اورانیوم که در نزدیکی تهران یافت شده‌اند پاسخی نداده است. رافائل گروسی تاکنون بارها نسبت به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و عدم همکاری مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
I want results and I want them soon and I think they understand that as well.
من نتیجه میخوام و آن را هم خیلی زود میخوام. فکر میکنم آنها هم این را درک میکنن که باید به این نتیجه برسیم و به پیش بردیم. و این چیزی است که من در کنفرانس خبری در اصفهان هم به آن اشاره کردم. وضعیت فعلی برای من رضایت بخش نیست. ما تقریبا در یک بنبست قرار داریم و بجز مجموعه بازرسی‌های سنتی تحت توافق جامعه پادمان هیچ چیز سر جایش نیست و این باید تغییر کند.
در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که رافائل گروسی در گزارش محرمانه دیگری خطاب به شورای حکام نسبت به سفر قریب الوقوع به ایران ابراز امیدواری کرده است. بنابراین گزارش آقای گروسی در نامه خود گفته که امیدوار است در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران یک دیالوگ سازنده که به سرعت به نتایج ملموس منجر شود برقرار شود. آقای گروسی اوایل مرداد ماه با تبریک به مسعود پزشکیان برای پیروزی در انتخابات اعلام آمادگی کرده بود که برای از سرگیری گفتگو و همکاری بین ایران و آژانس به تهران سفر کند. رئیس جمهور ایران با وجود آن که در پاسخ به این پیام موافقت خود را برای ملاقات با گروسی اعلام کرده، ولی از آن زمان تا کنون هیچ گفتگوی تازه‌ای میان تهران و آژانس برقرار نشده است.
در مورد گزارش جدید آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، همکارم فرشته قاضی با مهران مصطفی استاد دانشگاه در فرانسه و کارشناس علوم هسته‌ای گفتگویی داشته و ابتدا در مورد محورهای اصلی این گزارش پرسیده.
ایران سیاست غنی‌سازیش رو با همون ریتم چند ماه اخیر ادامه میده، یعنی الان در جمهوری اسلامی حدود 4700 کیلو اورانیوم غنی شده زیر 5% وجود داره، 815 کیلو اورانیوم غنی شده 20% و 168 کیلو اورانیوم غنی شده 60% وجود داره. میدونیم که وقتی که اورانیوم به 60% غنی شده برسد، 90% کردن او کار مشکلی نیست بلکه بسیار ساده است، زیرا سختیش رسیدن به 20% و 60% هست و میدونیم برای ساختن بمب باید اورانیوم 90% غنی شده داشته باشیم. حالا با توجه به این میزان اورانیومی که ایران ذخیره کرده، تغییری که داده میشه یک تغییری است که بی اهمیت نیست، برای اینکه با این میزان ایران میتونه تا 3 هفته دیگه خوراک 4 بمب اتمی را داشته باشه. یعنی اگر در گزارش آژانس 3 ماه پیش ماه می ایران میتوانست برای 3 بمب اتمی خوراک داشته باشه، الان برای 4 بمب اتمی میتونه خوراک داشته باشه. پس این یک تغییره. البته ایران تشدید نکرده میزان تولیدش رو یا میزان غنی سازیش رو، همون ریتم رو داره ادامه میده، برای اینکه آقای خامنه‌ای نیاز داره به این سیاست برای مدیریت بحرانش در مذاکراتی که با کشورهای غربی خصوصا با کشور آمریکا میخواد بکنه. و اضافه بر این درباره 2 سایت ورامین و ترقوزآباد که اورانیوم غنی شده با درصد بالا در اونجا سالهای بسیار پیش پیدا شده بود، ایران هنوز که هنوز پاسخی نداده. در صورت حدود 3 سال است جمهوری اسلامی گفته که به زودی پاسخ این مسائل رو میده، پاسخ نداده و ما در این وضعیت هنوز هستیم که تغییر عمده ای نکرد.
آقای مصطفی، شاید تغییر عمده در داخل ایران تغییر دولت بوده و من اتفاقا میخوام از همون رویکرد احتمالی دولت مسعود پزشکیان از شما بپرسم، با توجه به این نکته که رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت ابراهیم رئیسی در دولت مسعود پزشکیان هم ابقا شده، شما چی فکر میکنید؟
خدمتتون عرض کنم این اهمیت زیادی نداره. اون چیزی که اهمیت داره تغییر سیاست آقای خامنه ایست، تغییر نسبی سیاست آقای خامنه ایست. آقای خامنه ای اخیراً صحبت از نرمش تاکتیکی میکنه، صحبت از این میکنه که مذاکره با دشمن حرام نیست و مثلا آقای عراقچی الان صحبت بر این میکنه که باید برای رفع تحریم ها هرچه سریعتر تعامل کرد و آقای گروسی هم امیدوار شده به آقای پزشکیان و امروز اعلام کرده که یک سفر جدید به ایران خواهد داشت. از دید من آقای خامنه‌ای بیشتر سیاستش بستگی داره به تحولات سیاست آمریکا، آمریکایی که در کمپاین انتخاباتی قرار داره و تا زمانی که این انتخابات به پایان نرسیده فکر نکنم آقای خامنه‌ای تصمیم گیری جدی برای تغییر سیاست اتمیش انجام بده.
صدای مهران مصطفی رو شنیدید، استاد دانشگاه در فرانسه و کارشناس علوم هسته‌ای.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به دور از بحث اقتصاد و سیاست، یکی از دلمشغولی‌های جدی در ایران سیاست‌های محیط زیستی است. اینکه رویکرد دولت 14 به محیط زیست چگونه است؟ در ابتدای آغاز به کار دولت 14، شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست با فعالان سازمان‌های مردم نهاد دیداری چند ساعته داشت. سازمان‌هایی که در دوران‌های قبل با نگاه‌های امنیتی از عرصه فعالیت دور موندن یا بسیار محدود شدند. اما نقش سازمان‌های غیر دولتی مردم نهاد در محیط زیست چیست؟ سوالی که فروغ جیرانی کارشناس محیط زیست ساکن آلمان به اون پاسخ میده.
با توجه به اینکه این گروه ها برخواسته از دامه هستند و غیر دولتی هستند، بهره مندی از اصلیت اونا خیلی مهمه که به هر حال یک دیدگاه مستقل از دیدگاه دولتی وجود داشته باشه برای کمک به حفظ محیط زیست و همین که میتونن نقش مهمی در جهت مشارکت همگانی داشته باشن و اینکه با امکاناتی که دارن با استفاده از بسیج منابعشون میتونن موجب تقویت مشارکت مردم بشن و اینکه مانع سیاست‌های منفی دولت نسبت به تخریب محیط زیست بشن. توی همین ماه یکی از فعالیت‌های اینها این بوده که یک تجمعی صورت گرفت برای اینکه جلوگیری کنن از آسیب به پارک ملی دنا، چون قرار بود اونجا سدی به اسم سد ماندگان ساخته بشه و اینها تجمعی رو برگزار کردن که مانع این کار بشن. به هر حال با کمپین‌های مختلف میتونن مانع فعالیت‌های مضر محیط زیست باشن.
خانم جیرانی، اشاره کردید به دیدگاه مستقل سازمان‌های غیر دولتی. در این سال‌ها افرادی که در این سازمان‌های فعال بودن به هر صورتی دور نگه داشته شدن، آسیب‌های جدی دیدن، زندان رفتن، بازداشت شدن و اجازه کاری که خودشون میخواستن رو نداشتن. فکر میکنید چقدر میتونن اینها تأثیرگذار باشن در دولت مسعود پزشکیان؟
دقیقا بعد از اون اتفاقی که در دولت قبل برای انجیو افتاد که خب واقعا در یه خلأ فعالیت به سر میبردن، خیلی مهمه که در دولت جدید اینها بتونن اون وضعیت رو تغییر بدن و خب بخش مهمی از این بستگی به دیدگاه دولتی داره که سر کار اومده که به نظر من برای شروع امیدوار کننده است. ما دیدیم که در زمان کارزارهای انتخاباتی آقای پزشکیان کمیته محیط زیست داشتن و این نشون میداد که این بخش واقعا براشون اهمیت داره، نقطه شروع خوبی بود توی بحث محیط زیست. و بعد از اون اینکه ایشون برای ریاست سازمان فردی رو انتخاب کردن که خروجی کمیته محیط زیست و نفر اولی بود که مطرح بود برای ریاست سازمان و اینکه از پرسنل خود سازمان حفاظت محیط زیست بودن. خانم دکتر انصاری در هفته اولی که در سازمان کارشون رو شروع کردن با انجیوها نشست داشتن و این نشون میده که ایشون تمایل دارن که با این سازمان ها تعامل کنن. توی نشستی که ایشون داشتن خیلی تأکید داشتن بر پاسخگویی به عنوان یکی از مبانی مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست که جای امیدواری داره و این نشون میده که یک رویه جدیدی در پیش گرفته شده.
خانم جیرانی، اشاره کردید که امیدوار کننده است رویکرد دولت مسئول پزشکیان در رابطه با محیط زیست، اما با واقعیت هایی که در محیط زیست ایران ما الان میبینیم و شاهدش هستیم که خبرهای ناخوشایندی هم اصولا هست، چقدر میشه امیدوار بود که در راستای اون اهدافی که دارند بتونن به نتیجه مطلوب برسن؟
خوشبینی که خب خیلی کم هست به خاطر اینکه این یه مشکل ریشه‌ایه و اینکه توی این سالها نه تنها واقعا در جهت حفظ محیط زیست کاری انجام نشده، بلکه تقریبا میشه گفت بیشتر فعالیت ها در جهت تخریب محیط زیست بوده و اینکه امروز ما با مشکلات خیلی زیاد و فوری توی بخش محیط زیست مواجه هستیم. بس فرونشست زمین یکی از مهمترین مسائلیه که باید بهش پرداخته بشه، بس آلودگی هوا و هزاران مشکلی که ما الان توی بخش محیط زیست گام اول میشه گفت باعث امیدواری شده، ولی اینکه باید قوانین به سمتی برن که محیط زیست اولویت خودش رو پیدا کنه، این خیلی مهمه. فکر میکنم که شاید یکی از اصلی ترین قدم هایی که باید برداشته بشه بحث بودجه سازمان محیط زیسته، چون واقعا غیر از این اگر باشه توجه به محیط زیست میتونه فقط یه شعار باشه و باید محیط زیست بودجه واقعا در خوری داشته باشه و اینکه تلاش کنن که از سازمان به وزارت خونه تغییر شکل بدن. این چیزاییه که خب واقعا نشون میده که توجهشون توی این بخش جدیه.
فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، از روی کرده دولت 14 به محیط زیست گفت. اما روز پنجشنبه بیمارستان گلستان در کرمانشاه دچار آتش سوزی شد و ماموران آتش نشانی نتونستن 10 بیمار و پرسنل بیمارستان رو نجات بدن. ساعتی پس از این آتش سوزی مدیر عامل سازمان آتش نشانی اعلام کرد که حدود 2/3 بیمارستان های تهران در وضعیت پرخطر قرار دارند. نائمینی بیمارستان ها، مراکز خرید، برخی اماکن عمومی و پر رفت و آمد سال هاست که مطرح میشه، ولی تا کنون طرح جامعی برای حل مشکل ارائه و اجرا نشده. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
اظهارات قدرت الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی درباره بیمارستان های پرخطر تهران بار دیگر موضوع نائمینی بیمارستان های پایتخت را خبرساز کرد. آقای محمدی روز پنجشنبه در گفتگوی تلویزیونی آمار جدید بیمارستان‌های ناایمن و پرخطر تهران را اعلام کرد.
ما 189 بیمارستان در تهران داریم. از این 189 بیمارستان 52 تا بیمارستان از من تاییدیه گرفتن. 125 ساختمونش تو ارزیابی ما پرخطره. بسیار پرخطر نیست، جزو 6 تا نیست، ولی پرخطره.
آنچنان که مدیر عامل سازمان آتش نشانی میگوید 6 بیمارستان خمینی، سینا، بوعلی، یافت آباد، فیاض بخش و رسول اکرم در لیست ساختمان‌های بسیار پرخطر و بحرانی قرار دارند. به گفته وی این بیمارستان‌ها تذکرات لازم را دریافت کرده‌اند ولی اقدامات مؤثری انجام نداده‌اند و در صورتی که تا پایان سال ایمنسازی ساختمان‌ها آغاز نشود با خطر تخلیه یا پلمب روبرو هستند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران هم در روزهای گذشته اعلام کرد که بیمارستان لولاگر به خاطر شرایط ناایمن ساختمان به طور داوطلبانه تعطیل شده و روند تخریب و نوسازی را طی می‌کند. اما این تنها بیمارستان‌های تهران نیستند که علی‌رغم ناایمن بودن به کار خود ادامه می‌دهند. ساعتی قبل از سخنان هشدار دهنده مدیر کل آتش نشانی تهران، مقامات محلی در کرمانشاه اعلام کردند که صبح پنجشنبه بیمارستان گلستان این شهر دچار آتش سوزی شده است. 23 بیمار و 13 پرسنل بیمارستان نجات یافتند و حریق که گفته می شود از یکی از اتاقهای طبقه دوم شروع شده بود مهار شد. روزنامه دنیای اقتصاد هم چندی پیش فهرستی از آتش‌سوزی‌ها در بیمارستان‌های مختلف تهران و دیگر شهرهای کشور منتشر کرد. بر اساس این گزارش، روز 29 خرداد آتش‌سوزی در بیمارستان قائم رشت جان 9 نفر را گرفت. بیمارستان کاشانی اصفهان در بهمن 1402 دچار حریق شد و در آبان 1400 هم قسمت انبار لباس‌ها در بیمارستان علی اصغر شیراز آتش گرفت. بیمارستان‌های سینای اطهر، امام حسین و گاندی در تهران، شهدای تجریش، فجر تهران، رسول اکرم تهران، مدنی کرج و بیمارستان دی تهران از جمله بیمارستان‌هایی هستند که در سال‌های اخیر دچار آتش سوزی شده‌اند. حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در اسفند سال گذشته گفته بود حدود 10,000 میلیارد تومان برای ایمنسازی ساختمان‌های علوم پزشکی تهران اعتبار لازم است و دانشگاه چنین پولی ندارد. وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان هنوز در مورد خطراتی که مراکز درمانی پایتخت و دیگر شهرهای کشور را تهدید می‌کند اظهار نظر نکرده است.
گزارش شنیدید از ساختمان‌های ناایمن در ایران از جمشید زند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حتما در این چند روزی که گذشت ماجرای جانباختن یک مرد جوان در بازداشتگاه پلیس لاهیجان رو شنیدید، جوانی که رسانه‌های حقوق بشری او رو محمد میر موسوی معرفی کردند. بار دیگه این جانباختن در بازداشتگاه چرایی و چگونگی مرگ متهمان در بازداشتگاه ایران رو مطرح کرد. بازداشتگاهی که برخی قبل از محاکمه جان خودشون رو زیر شکنجه و آزار مجریان قانون در جمهوری اسلامی از دست دادند. نگاهی کردن به مرگ مشکوک بازداشتی ها در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی. این صدا بخشی از فیلم کوتاه دلخراشی است که در یک غسالخانه چند تن پیکر بیجان جوانی را میشورند که آثار شکنجه روی بدنش هویداست. صدایی که شنیدید میپرسد آدم دست بسته را اینقدر میزنند؟ رسانه ها نامش را محمد میر موسوی می گویند. محل شکنجه و کشته شدنش بازداشتگاه نیروی انتظامی لاهیجان است. او اولین کسی نیست که در بازداشتگاه های ایران زیر شکنجه و فشار جان خود را از دست داده. نام برخی از کسانی که در بازداشتگاه ها جان خود را از دست دادند در سکوت و بیخبری است و نام برخی جهانی و رسانه‌ای شده است. همچون نام مهسا ژینا امینی، دختری که شهریور ماه سال 1401 از سقز به تهران سفر کرد، به اتهام نداشتن حجاب اجباری بازداشت شد و چند روز بعد پیکر بیجانش به سقز رفت. نام دیگر زهرا کاظمی است، خبرنگار ایرانی کانادایی که دوم تیر ماه سال 1382 زمانی که از تجمع گروهی از خانواده زندانیان در مقابل زندان اوین عکاسی می‌کرد بازداشت شد و 17 روز بعد جان خود را از دست داد. 14 سال بعد علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، سعید مرتضوی، دادستان وقت را مسئول کشته شدن او اعلام کرد. نام دیگر ستار بهشتی است، کارگر و وبلاگ نویس 35 ساله که آبان ماه سال 1391 در خانه‌اش بازداشت شد و 9 روز بعد در ربات کریم دفن. 41 زندانی شهادت دادند که او در زندان برای اعتراف شکنجه شد. او در آخرین روزهای زندگیش در نامه‌ای نوشت با مشت و لگد بسته شدن به میز و ضربه‌های لگد به سر بازجویی شده است. محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر، سه بازداشتی که نامشان به بازداشتگاه کهریزک گره خورده. آنها در جریان اعتراضات سال 1388 بازداشت شدند و در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. رضا زوقی یکی از کسانی که به همراه این ستن در بازداشتگاه بود و از این بازداشتگاه جان سالم به در برد از شرایط آن روزها می گوید.
زمانی که ما رو دستگیر کردن بیشترین ضرب و شتم در حین دستگیری بود. هر کی از راه می‌رسید مشتی، لگدی، یه چیزی حواله می‌کرد. هیچ آماری از ما جایی صادر نشده بود و ما رو به بدترین شکل ممکن شکنجه می‌کردن و این ضرب و شتم‌ها در حدی بود که میتونست منجر به کشته شدن ما بشه. اگر در تصاویری که از جاویدنام امیر جوادی فر منتشر شده نگاه بکنید، همه مربوط به زمانی هستش که ایشون دستگیر شدن و به بازداشتگاه منتقل شدن. زمانی که هیچ کس نمیدونست ایشون کجا هستش، این ضرب و شتم‌ها اتفاق افتاد. اون چند روزی که کنار ایشون بودم، شاهد بودم که ایشون یه بینایی چشمش از دست داده بود و خونریزی داخلی داشت. اون ببخشید من میتونم یه لحظه استاپ کنم؟
بله حتما.
نمیدونم، هر چند سالی هم که بگذره اما هر وقت یاد اون روزا میافتم یه مقدار به هم میریزم. تصاویری که گهگوداری میاد بیرون نشان دهنده واقعیت بازداشتگاه‌های ایران هستش.
تعدادشان کم نیست، کسانی که بازداشت میشوند و حتی به محاکمه نمیرسند. آنها قبل از محکوم شدند میمیرند. پگاه بنی هاشمی حقوقدان میگوید بازداشتی‌ها در بازداشت کشته میشوند چرا که شکنجهگران بازخواست نمیشوند.
بازبینی و بازخواست در این رابطه از نیروهای پلیس و از عابدین قضایی در ایران وجود نداره، یا اگر وجود داره در موارد بسیاری اثبات اون برای فرد آسیب دیده بسیار مشکله. از این جهت هستش که افرادی که در این رابطه دارن کار میکنن از بازدارندگی و بازخواست شدن ترسی ندارن.
از تعداد بازداشتی‌هایی که قبل از محاکمه جان خود را در بازداشتگاه‌های ایران از دست می‌دهند، آمار مشخصی در دست نیست. اما 3 سال پیش سازمان عفو بین‌الملل از 72 زندانی گفت که به گفته این نهاد در 11 سال با شکنجه و بدرفتاری هنگام بازداشت کشته شدند. نام و نشان چند تن از آنها به شرح زیر است: زهرا جعفری 21 ساله، ارشاد رحمانیان 24 ساله، سینا قنبری 22 ساله، دانیال زین‌العابدینی 19 ساله. سازمان عفو بین‌الملل میگوید در میان این 72 تن 46 مورد زیر شکنجه کشته شدند و دست کم 36 مورد مرگ در زمان بازجویی مقدماتی گزارش شده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده طرف‌های درگیر در جنگ غزه با وقفه‌های کوتاه در جنگ به منظور اجرای واکسیناسیون فلج اطفال در سراسر نوار غزه موافقت کردند. بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
ریک پیپرکورن، مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت در سرزمین‌های فلسطینی، روز پنجشنبه گفت ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس با 3 وقفه جداگانه هر بار به مدت 3 روز برای اجرای واکسیناسیون فلج اطفال موافقت کردند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به گفته این مقام سازمان جهانی بهداشت، برنامه مایه کوبی 640 هزار کودک ابتدا روز یکشنبه در مرکز نوار غزه آغاز می شود و سپس در 2 وقفه بعدی به ترتیب در جنوب و شمال این باریکه اجرا خواهد شد. هفته گذشته سازمان جهانی بهداشت با اعلام مرگ یک نوزاد به دلیل ویروس فلج اطفال، آن را اولین مورد در غزه طی 25 سال اخیر دانست. در همین حال رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که واشنگتن از اسرائیل خواسته است تا از دستور تخلیه مناطق در این مدت خودداری کند. در همین حال تدروس آدانوم گیبریوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، ضمن استقبال از توافق اخیر برای ایجاد وقفه و آغاز واکسیناسیون نوشت: اما تنها داروی ماندگار آرامش است. تنها راه حفاظت کامل از همه کودکان غزه آتش بس است. روز پنجشنبه همچنین واشنگتن اعلام کرد که اسرائیل به آنها اطلاع داده است تیراندازی به خودروی حامل کمک‌های برنامه جهانی غذا ناشی از خطای ارتباطی بین واحدهای نظامی اسرائیل بوده است. رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت با اعلام این موضوع گفت: ما از آنها خواسته ایم که هرچه سریع‌تر این مشکل مربوط به سیستم خود را اصلاح کند. او افزود اسرائیل نه تنها باید مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرد، بلکه باید اقدامات مشخصی را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که ارتش اسرائیل بار دیگر به سوی کارکنان سازمان ملل شلیک نخواهد کرد. تیراندازی به سوی خودروی برنامه جهانی غذا روز چهارشنبه روی داد و این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در پی این رخداد به طور موقت فعالیت کارکنان خود را در سراسر غزه متوقف کرد.
خب با این گزارش از گلناز اسفندیاری در ارتباط با موافقت طرف‌های درگیر در جنگ غزه برای وقفه کوتاه در جنگ برای واکسیناسیون فلج اطفال در سراسر نوار غزه به نیمه دوم بخش خبری 22 رسیدیم. در آخرین ساعت‌های روز جمعه نهم روز از شهریور ماه ساعت 22:30 به وقت ایران، من رویا ملکی نیمه دوم این برنامه خبری رو با چند خبر کوتاه برای شما آغاز می‌کنم. ارتش اسرائیل روز جمعه در بیانیه‌ای با اعلام پایان عملیات 3 هفته‌ای خود در جنوب غزه از کشته شدن بیش از 250 اعضای گروه افراطی حماس، انهدام 6 کیلومتر تونل و بازگرداندن اجساد 6 گروگان روبوده شده خبر داد. ارتش اسرائیل با همکاری شینبد از روز سه‌شنبه 3 مرکز تروریستی حماس و جهاد اسلامی را هدف قرار داده و مدعی شده که در جریان این عملیات زیرساخت‌های حماس روی زمین رو نابود کرده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته میشه. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حامیان بین‌المللی اوکراین خواسته تا محدودیت‌های استفاده از سلاح‌های ارسال شده به این کشور برای حمله به اهداف نظامی در خاک روسیه رو لغو کنه. او در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تاکید کرده که تسلیحات ارائه شده در اوکراین باید به طور کامل مورد استفاده قرار بگیره و محدودیت‌ها نیز باید برداشته بشه. و بر اثر طوفان شدید شانشان در جزیره کیوشو ژاپن دست کم 6 تن جان خودشون رو از دست دادن. این طوفان که با سرعت باد تا 252 کیلومتر در ساعت همراه بود، خسارت‌های گسترده‌ای به بار آورد و نزدیک به 200 ساختمان آسیب دیدند. گزارش‌ها همچنین از زخمی شدن شدید 8 تن و جراحات خفیف 70 تن دیگه خبر میده. قدرت الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرده که 80% ساختمان‌های دولتی پایتخت تاییدیه ایمنی دریافت نکردند و برای اقصون باید سازمان آتش نشانی همکاری نمی‌کنند. اون افسوده که مالکان این ساختمان‌ها از ورود مأموران آتش نشانی به ساختمان‌های ناایمن جلوگیری می‌کنند و این سازمان مجبور با دستور قضایی وارد عمل بشه. این مقام مسئول همچنین اشاره کرده که هر هفته حداقل 1 حریق در ساختمان‌های دولتی به این سازمان گزارش میشه. و در جریان حمله روسیه به 1 کارخانه در شمال اوکراین 2 تن کشته و دست کم 11 تن زخمی شدند. مقامات اوکراینی روز جمعه اعلام کردند که در این حمله موشکی 1 کارخانه بسته‌بندی غذای کودکان، نوشیدنی و لوازم خانگی هدف حمله قرار گرفته است. هنگام تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، مسکو به صورت مداوم مناطق مسکونی و زیرساخت‌های این کشور را هدف حملات خود قرار میده.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
5 هفته پس از تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان، وزارت امنیت داخلی ایالت هامبورگ اعلام کرده که حکم اخراج محمد هادی مفتح، رئیس 57 ساله این مرکز، از خاک آلمان صادر شده. الهه روانشاد در این باره دیدگاه حبیب حسینی فرد رو پرسیده، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
این حکمی که برای اخراج آقای مفتح صادر شده 5 هفته بعد از بستن اون مرکز اسلامی هامبورگ، اون معروف مسجد آبی یا مسجد امام علی صادر شده. بستن این مسجد در این حال 5 تا نهاد و انجمن وابسته با اون تو 5 ایالت آلمان هم بسته شدن و اموالشون به نوعی مصادرهشون زیر کنترل دولت فدرال قرار گرفته. آقای مفتح خب اونم به عنوان عمده‌ترین بلندگوی تبلیغاتی حکومت ازش یاد میشه که به اصطلاح ایدئولوژی اسلامی رو که اسلام مورد نظر جمهوری اسلامی رو تبلیغ میکنه در اروپا، در این حال ارتباطات مستحکمی با حزب الله داره. با این دلایل آقای مفتح را هم که توی همین راستا عمل میکرده اخراج کردن. میگه خب آقای مفتح آدم قدر جمهوری اسلامی در اروپا بوده، بعد از انتقال اروپا بعد از اون نمایندگی که در بریتانیا داره جمهوری اسلامی، ایشون قدرترین فرد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در منطقه اروپا است. خب عضو هیئت علمی دانشگاه قم، به نوعی نماینده خود آقای خامنه ای. میدونید که مثلا رادیوی معارف که رادیو مذهبی یکی از رادیوهای مربوط به صدا و سیما جمهوری اسلامی ایشون تاسیس کرده. و خب حکمی که صادر شده اینه که در ارتباط با اون بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ، که ایشون با ظرف 2 هفته خارج بشه از آلمان، اجازه ورود نداره دیگه، و اگر اقامت پیدا کرد در آلمان چیزی در حدود 3 سال زندان انتظارش رو خواهد کشید. البته از یاد نبرید که حدود 2 سال پیش یا شاید کمتر سید سلیمان موسوی فر را هم دولت آلمان به اعتبار همین ارتباطاتش با حزب الله و گروه های افراطی اخراج کرده. البته صحبت میشه که آیا واقعا آقای مفتح در آلمان هستش یا خودش قبلا خارج شده. در صورت ایشون باید تا 11 سپتامبر طبق حکم دولت آلمان خارج بشه.
آقای حسینی فر، وزیر کشور آلمان در مورد ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ گفته بود که این مرکز تبلیغاتی مهم جمهوری اسلامی در اروپا بوده، و وزارت کشور آلمان هم درباره دلیل ممنوعیت این مرکز همون موقع گفته بود که انجمن و متولی مسجد زیر نظر دولت ایران بوده و اهدافی رو در مخالفت با قانون اساسی آلمان و گسترش ایدئولوژی انقلاب اسلامی در آلمان دنبال می‌کرده. این چگونه فعالیتی بوده؟ آیا شما میتونید یه توضیحی در مورد اینکه نوع فعالیت چه بوده که آلمان رو به چنین واکنشی واداشته؟
هایی که در این مسجد عنوان می شده و بعضی از کمک های مالی که جمع می شده در این مراکزی و وسط این مسجد، که به نوعی سر از اونطور که دولت آلمان میگه به طرف حزب الله کانالیزه می شده، اینها می‌دونیم که از سال 2020 توسط حزب الله در آلمان ممنوعه، و این اقدامات به نوعی خلاف قانون عنوان شده که به همین اعتبار خب این مسجد رفته زیر ضرب و زیر سوال، و خصوص تحت شرایط ناشی از جنگ غزه و اینه که بیش از پیش این گروه‌های که به عنوان گروه‌های افراطی در خاورمیانه ازشون یاد میشه محدود بشه فعالیتشون. این مسجد هم تو اون چارچوب بیش از پیش رفته زیر ضرب، و این بستن شاید تا 10 سال پیش زیاد مطرح نبود، ولی این شرایطی که در خاورمیانه وجود اومده و فشاری که رو سر دولت آلمان بوده، با این توجیهاتی که شما اشاره کردید، نوع رابطه که با حزب الله داشته این مسجد، خطبه هایی که درش عنوان می شده، در صورت رونده به این طرف که دولت آلمان رو به ممنوعیت این مرکز برسه. در این حال خب ما می بینیم که جمهوری اسلامی در اقدامی متقابل اون مرکز آموزش زبان آلمانی که بعد از بسته شدن انستیتو گوته در تهران سال 1367 به نوعی دائر شده بود که حداقلی از ارتباط فرهنگی آلمان با ایران برقرار بوده باشه، اون رو بسته در اقدام متقابل. الان در خود آلمان هم وکلای این مسجد آبی، مسجد امام علی و 2 تا از انجمنای وابسته به اون تو فرانکفورت و برلین، 3 تا مجمع شکایت رو تسلیم دادگاه اداری آلمان کردند که این اقدامی که شده به نوعی ناقض آزادی‌های مذهبی در آلمان و یکی از مراکز مهم جماعت شیعه رو در آلمان از اونها گرفته برای تجمعشون، و این اقداماتی هم که نسبت داده میشه به این مسجد واقعیت نداره. هر هفته هم تقریبا بیش از 100 نفر میان و از جلو مسجد تظاهرات میکنن و خوان بازگشاییش هستند. اولین بررسی حقوقی یا قضایی این شکایت ها هم قرار تا آخر سپتامبر انجام بشه. باید دید که دادگاه راجع به این اقدام دولت آلمان چه تصمیمی میگیره و چه حکمی صادر میکنه.
آقای حسینی فرد، در نهایت این کنش ها و واکنش ها میان آلمان و جمهوری اسلامی تصور میکنید در نهایت به کجا برسه؟ این سفیر رو در اون کشور و اون سفیر رو در این کشور احضار میکنه، مؤسسات همدیگر رو میبندند. به ویژه دیدگاه شما در این رابطه اهمیت پیدا میکنه که اکنون دولت پزشکیان از برقراری حالا به نوعی همزیستی مسالمت آمیز با اروپا سخن به میان میارن.
این ماجرا هم یک جنبه دیگه از اون تنشیه که در روابط ایران و غرب حاکمه، چه بر سر مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای که خب عمده ترین پرونده‌ای که جاش در تنش غرب و ایران هستش، از طرفی مسائل مربوط به حقوق بشر و نوع نگاه و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، ارتباطاتش با گروه‌های نیابتی و به خصوص نوع نگاهش به اسرائیل. اینها چیزاییه که خب در غرب بیش از پیش عمده شده، هم به اعتبار این جنگ غزه و نقشی که برای جمهوری اسلامی به عنوان حامی حماس حزب الله تلقی میشه یا تصور میشه یا ارتباطی با حوثی ها داره، حملاتی که حوثی ها میکنن یک طرف، مسائل مربوط برنامه هسته‌ای مذاکره شاشون یک طرف، و این مسائل ایدئولوژیک و این حضور مذهبی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی هم در اروپا به نوعی مطرحه. از این جهتش به نظر میاد یک پکیج کاملی از مسائل تنش‌زا بین جمهوری اسلامی و اروپا و غرب وجود داره که چقدر حالا این دولت آقای پزشکیان در راستای حل اینها بخواد عمل بکنه، به خصوص رهبر جمهوری اسلامی چقدر راجع به این مسائل بخواد انعطاف نشون بده، ما هنوز نشانه ها و علائم زیادی نداریم. خب از اون بعد در غرب هم با توجه به انتخابات پیش رو در آمریکا چه سیاستی حاکم بشه، چقدر به خصوص راجع به مسائل هسته‌ای بخواد دوباره بازش بکنند، در چارچوب گشایش احتمالی راجع به پرونده هسته‌ای مسائل دیگه هم به نوعی مقداری درش انعطافی به وجود بیاد، اینها هم میتونه مطرح باشه. ولی در این ماه ها و هفته های اخیر بیش از پیش تنشه که رو به افزایش میره تا اینی که بخواد چیزی حل بشه یا تنش زدایی بشه. باید دید که هم دولت آقای پزشکیان خود آقای خامنه ای و هم سیاست هایی که در قبل بعد از انتخابات نوامبر در آمریکا حاکم میشه مسائل رو به کدوم طرفی برند.
گفتگوی همکارم اله روانشاد رو شنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما شمار زیادی از پناهجویان که درخواست اسکان دوباره اونها از سوی سازمان ملل پذیرفته شده، گفتن به دلیل گذراندن خدمت اجباری سربازی در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، آمریکا هنوز به اونها اجازه ورود به این کشور رو نداده و با خطر بازگردانده شدن به ایران مواجه هستند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ما هم از جمهوری اسلامی میترسیم، هم از بقول معروف آقا اداره مهاجرت ترکیه میترسیم، هم از نمیدونم اداره مهاجرت آمریکا میترسیم.
این صدای تغییر داده شده یکی از ده ها پناهجوی ایرانی است که چندین سال است منتظر اسکان مجدد در آمریکا هستند. به خاطر دلایل امنیتی میخواهد هویت او پنهان بماند. ما برای محفوظ ماندن هویتش نامش را سعید گذاشتیم. سعید معتقد است که به دلیل گذراندن دوران سربازی اجباری در سپاه پاسداران هنوز به او اجازه ورود به خاک آمریکا داده نشده.
شما 2019 سپاه رو گذاشتی داخل لیست تروریستی، من 1990 سرباز بودم، یعنی 29 سال قبلش مگر من علم غیب داشتم که شما 29 سال بعد سپاه رو تو لیست تروریستی میذاری که من به این دلیل اون موقع مثلا از خدمت یا فرار کنم یا اصلا نرم.
رادیو فردا برای تایید این موضوع با ICMC تماس گرفته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده. ICMC نهادی است که زیر نظر کلیسای کاتولیک ایالات متحده در ترکیه از طرف اداره مهاجرت آمریکا برای پذیرفته شدگان اسکان مجدد فعالیت می‌کند و پناهجویان باید به دفتر این نهاد در ترکیه مراجعه کنند. سعید می‌گوید تمام مراحل لازم را برای اسکان مجدد در آمریکا را گذرانده، ولی ICMC به او مکررم می‌گوید تحقیقات امنیتی در مورد او به پایان نرسیده. بسیاری از پناهجویان به همراه خانواده به ترکیه مهاجرت کردند و نه اجازه کار در کشور ترکیه را دارند و نه می توانند شهر خود را ترک کنند. حامد، یکی دیگر از این پناهجویان، متن ایمیل ICMC را برای ما فرستاده. در این ایمیل آمده:
پرونده شما در انتظار اقدام اداری اداره خدمات مهاجرتی و شهروندی ایالات متحده آمریکاست.
او در توضیح شرایطش چنین میگوید:
خانواده بهایی پناهنده هستیم که از سال 2014 به اجبار به سازمان ملل ترکیه پناه آوردیم و یک سال بعد پناهندگی ما قبول شده و سال 2017 پرونده های ما برای اسکان مجدد در آمریکا به دفتر ICMC استانبول فرستاده شد و از آن موقع به ما گفتند که تمام پرونده ها در چک های امنیتی قرار می گیرند. و خب در زمان ترامپ اسکان مجدد بسیار کند و محدود شد و چک های امنیتی به جریان افتاد تا انتخاب آقای بایدن و وعده های برطرف شدن تبعیض ها و تند شدن روند رسیدگی به پرونده ها. آنقدر این وعده های پوچ طولانی شد که فرزندانم به سن قانونی رسیدند و پرونده های آنان از ما جدا شدند. متاسفانه تا به حال فقط وعده های پوچ و بی‌خاصیت را شنیدیم و همه به خاطر سربازی سپاه در 30 سال پیش من بود، خدمتی که اجباری بود و هیچ کس نمی‌تواند تصور کند که 30 سال بعد چه اتفاقی می‌افتد و چرا باید گناه دیگران در جمهوری اسلامی را سربازان بیگناه مجازاتش را پس بدهند.
دونالد ترامپ در سال 98 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. بر اساس این تصمیم، سپاه پاسداران و نهادها و مؤسسات وابسته به آن از نظر اقتصادی تحریم شدند و از آن زمان شماری از ایرانیانی که دوران سربازی اجباری خود را در سپاه پاسداران گذراندند، با مشکلات متعددی برای ورود به خاک آمریکا مواجه شدند.
گزارشی که شنیدید از همکارم مهران کریمی بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پاول زروف مدیر تلگرام که در فرانسه با یک پرونده قضایی در ارتباط با جرایم سازمان یافته مواجهه، در سوئیس هم به اتهام خشونت علیه یکی از فرزندانش مورد شکایت قرار گرفته. جزئیات بیشتر را از مصطفی خلجی بشنوید.
زنی که پیشتر با پاول دوروف زندگی می‌کرده و مادر 3 فرزندش است، در مارس 2023 حدود 1.5 سال پیش در سوئیس شکایتی را علیه شریک زندگی سابقش به اتهام خشونت علیه یکی از پسرانش مطرح کرد. این زن از 4 سال پیش در سوئیس اقامت دارد. آقای دوروف خودش حدود 1 ماه پیش به داشتن فرزندان متعدد افتخار کرده. او در کانال تلگرامی خود نوشته:
همین الان به من گفتن بیش از 100 فرزند بیولوژیک دارم. 15 سال پیش یکی از دوستان نابارورم ازم خواست که اسپرم اهدا کنم. رئیس کلینیک بهم گفت که کمبود مواد اهدا کننده با کیفیت بالا وجود داره و این وظیفه مدنی منه که بیشتر اهدا کنم.
1 ماه پس از این اظهارات، نشریه فوربس خشونت آقای دوروف علیه یکی از 5 فرزندش را که نطفه آنان به طور طبیعی منعقد شدند فاش کرد. بر اساس اطلاعات مجله آمریکایی، ایرینا بولگار که تا پایان سال 2018 شریک زندگی آقای دوروف بوده، در 27 مارس 2023 در ژنو محل سکونتش به دلیل 3 اقدام خشونت‌آمیز علیه کوچکترین پسرشان از آقای دوروف شکایت کرد. این افشاگری پس از آن صورت گرفت که آقای دوروف در فرانسه بازداشت و به دلیل 12 جرم که بیشتر آنها مربوط به جنایات سازمان یافته است، متهم شد. یکی از این اتهام‌ها عدم همکاری با مقامات قضایی به ویژه در زمینه انتشار محتوای پورنوگرافی کودکان در تلگرام است. اما در سوئیس بر اساس حکمی که روز 23 اکتبر سال گذشته از سوی دستگاه قضایی این کشور صادر شد، شکایت خانم بولگار به 3 مورد خشونت اشاره دارد که گویا با حضور او و 2 کودک دیگر صورت گرفته است. 2 مورد دیگر خشونت در طول این روند قضایی به این پرونده اضافه شده است. بر اساس سند دادگاه که لوموند با آن دسترسی پیدا کرده، در یکی از این موارد در آوریل 2021 زمانی که اعضای خانواده آقای دوروف از او در امارات متحده عربی محل سکونتش دیدند کردند، او ظاهراً به کمر پسر 3 سالش ضربه زد و او را به آن سوی اتاق پرت کرد. مورد دیگر مربوط به نوامبر همان سال است و این بار در پاریس که آقای دوروف طبق همین سند ظاهراً دوباره به پشت کودک ضربه زد، سپس او را گرفت و با بلند کردن او از زمین به شدت تکانش داد. بر اساس پیام‌های رد و بدل شده در روز بعد میان والدین، این کودک دچار حالت تهوع و بیحالی شده بود. همچنین او دچار بی‌اختیاری‌های شبانه و کابوس‌های مکرر شد و این وضعیت چند ماه طول کشید. مورد سوم نیز به جوی 2022 باز می‌گردد، زمانی که کودک تولد 5 سالگی خود را در ژنو جشن گرفت. در آن زمان آقای دوروف گفته می‌شود به پشت پسرش ضربه زده است. از آن زمان او دوباره دچار بی‌اختیاری‌های شبانه و کابوس‌های مکرر شد. این علائم با گواهی پزشکی که در 5 آوریل 2023 صادر شد تایید شده است. در حالی که دستگاه قضایی سوئیس در آوریل 2023 این پرونده را به دلیل ارتباط ضعیف میان این 3 رویداد و خاک خود رد کرد، خانم بولگار در ماه مه همان سال به این تصمیم دستگاه قضایی سوئیس اعتراض کرد و چند ماه بعد دادگاه به نفع او رأی داد. به این ترتیب اکنون شکایت خانم بولگار همچنان در سوئیس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دادستانی پاریس اعلام کرده که بررسی‌ها در این زمینه با سوئیس در جریان است. این شکایت در پس زمینه اختلافات میان دوروف و شریک سابقش صورت گرفت. طبق اسناد حقوقی سوئیس که لوموند به آنها مراجعه کرده، دروف از سپتامبر 2022 فرزندان خود را ندیده و به آنها رسیدگی نکرده و کارت‌های بانکی را که به شریک سابقش داده بود مسدود کرده است. همچنین در جریان جدایی این دو، این میلیاردر روس به صورت کتبی متعهد شده بود که ماهانه برای نگهداری از فرزندانش به خانم بولگار 150 هزار یورو کمک کند. اما طبق اسناد دادگاه سوئیس، از تقریبا 2 سال پیش خانم بولگار به تنهایی عمده هزینه‌های مربوط به فرزندانش را مدیریت کرده.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید از اتهاماتی که مدیر تلگرام در فرانسه و سوئیس با آنها مواجه شده، اتهام خشونت علیه یکی از فرزندانش و همچنین جرایم سازمان یافته. اما قدیمی ترین جشنواره سینمای دنیا، جشنواره فیلم ونیز، چند روزی که در این شهر شناخته شده ایتالیا آغاز شده و به سنت هر ساله تعدادی از مهمترین فیلم‌های سال در اون نمایش شده میشن. همزمان در آمریکای شمالی هم 2 جشنواره مهم تورنتو و تلوراید آغاز میشه. در تمام این جشنواره اما ایران فیلم‌هایی حضور دارن که بدون دریافت مجوزهای مرسوم حکومت ساخته شدند. بابک غفوری آذر گزارش میده.
هفته‌های پایانی تابستان برای سینما دوستان و فعالان صنعت سینما در دنیا آغاز فصل جوایز سینمایی سال است. فصلی که با برگزاری چند جشنواره مهم در اروپا و آمریکای شمالی آغاز می‌شود و با اهدای جوایز اسکار در پایان زمستان به انتها می‌رسد. جشنواره ونیز در ایتالیا که به عنوان قدیمی‌ترین جشنواره دنیا امسال 81مین دوره‌اش را برگزار می‌کند، از آغازگران این فصل است و امسال چند روزی است فرش قرمزش را پهن کرده و ستارگان معروف با نمایش تازه ترین آثارشان مشغول قدم زنی بران هستند. در روزهای ابتدایی این دوره ونیز، سینماگران سرشناسی مانند تیم برتون، مونیکا بلوچی، کیت بلانشت، نیکول کیدمن و آنجلینا جولی با فیلم‌های تازهشان بر روی این فرش قرمز حاضر شدند. در جشنواره امسال ونیز مانند بسیاری از جشنواره‌های سینمایی مهم دیگر دنیا در 2 سال اخیر، نماینده سینمای ایران در بخش‌های اصلی فیلمی است که به صورت غیررسمی و زیرزمینی و بدون دریافت مجوزهای مرسوم به حکومت جمهوری اسلامی و بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن ساخته شده است. این فیلم با نام شاهد ساخته نادر سایور است که پیشتر با فیلم‌هایی چون نامو و بی‌پایان در جشنواره‌های برلین و بوسان حاضر بود. شاهد که جعفر پناهی، سینماگر منتقد حکومت، از نویسندگان فیلمنامه آن است، به گفته فیلمسازش محصول اعتراض‌های زن زندگی آزادی است و داستانی مرتبط با فضای آن اعتراض‌ها دارد. مریم بوبانی، هانا کامکار و غزل شجاعی از بازیگران این فیلم هستند.
آماده ای؟
بله.
غزل جان موزیک.
شده همون همیشه
این مال کیه؟
ببخشید امکانش هست رجاب کنی؟ این مار خدا فریده که دل همسرتو ببرد، نه دل بقیه رو.
در سوی دیگر دنیا، جشنواره فیلم تورنتو که از آن به عنوان یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی آمریکای شمالی نام برده می‌شود، در میانه جشنواره ونیز آغاز می‌شود و در آن تعدادی از مهمترین فیلم‌های سال نمایش داده می‌شود. از سینماگران ایرانی فیلم 7 روز ساخته علی صمدی احدی نمایش داده می‌شود که داستانی درباره یک زن فعال حقوق بشر ایرانی دارد که از زندان اوین تهران به یک مرخصی 7 روزه می‌رود. ویشکا آسایش، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، بدون حجاب اجباری در این فیلم که فیلمنامه آن را محمد رسولوف نوشته بازی می‌کند.
بچه‌ها مثل همه، مثل تو، مثل من، به رعایت حقوق، عزت نفس، امنیت خاطر احتیاج دارن.
بلکن مریم، اینجا دیگه هیچی نیست که بخوای به خودت ببری، هیچ قصه‌ای نداری. به تیک خاک با یه خط فرضی دورش به اسم من است.
از محمد رسولوف، فیلمساز مخالف حکومت ایران، که امسال تنها چند روز قبل از نمایش فیلم تازه‌اش در جشنواره کن به صورت مخفیانه از ایران خارج شد، فیلم دانه انجیر معابد در جشنواره تورنتو نمایش داده می شود. فیلمی درباره یک بازپرس دادگاه انقلاب که گم شدن سلاحش در میانه اعتراض‌های سال 1401 باعث شک و تردیدش نسبت به دو دختر نوجوانش می‌شود.
اینو بهم بده، من حفاظت شخصی.
هیچی.
حفاظت از خودم.
جلوی چشام دوستامو کتک زدن گرفتنشون. خودم میدونم چی بگم چی نگم. دیگه بر من تعیین تکلیف نکنیا. به خدا میذارم از این خونه میرم.
از یه سری اوباشی که تمام مسئلهشون لخ شدن تو خیابونه حمایت میکنی؟ اصلا به عنوان پدر نه، به عنوان کارشناس که اندازه سن تو تو این سیستم بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره؟
نه، چون توشی.
دانه ی انجیر معابد که برنده جایزه ویژه دوره اخیر جشنواره کن است، به تازگی از سوی آلمان به عنوان نماینده این کشور برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین المللی به آکادمی اسکار معرفی شده است. این فیلم علاوه بر جشنواره تورنتو، همین روزها در جشنواره معتبر تلورای در آمریکا هم نمایش داده می شود. فیلم های پذیرفته شده در این جشنواره هر ساله از شاخص های مهم پیشبینی برندگان جوایز اسکار محسوب می شود.
معنی با خودت آوردش خونه؟
نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ میدونستید بابا تو قاتله؟
تو خونه خودم احساس ناامنی میکنم.
بابک غفوری آزار از قدیمی ترین جشنواره سینمای دنیا گفت. جشنواره فیلم ونیز چند روزه در شهر شناخته شده ایتالیا آغاز شده و میزبان مهمترین فیلم های سال در اون هستیم.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
پدیده جوی آلینو و خشکسالی شدیدی که مناطق جنوبی آفریقا رو در بر گرفته باعث خطر قحطی گسترده در این مناطق شده. در واکنش به این بحران، نامیبیا تصمیم گرفته ده‌ها حیوان وحشی رو برای تغذیه مردم خود ذبح کنه. گزارشی بشنویم از اردشیر طیبی.
نامیبیا در جنوب قاره آفریقا با هدف مقابله با بحران گرسنگی که نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است، طرحی را برای کشتار حیوانات وحشی به منظور تأمین غذای مردم اجرا می‌کند. این اقدام در پاسخ به بدترین خشکسالی صورت گرفته در یک قرن اخیر است که منجر به این بحران شده است. طبق اطلاعات منتشر شده توسط وزارت محیط زیست، جنگلداری و گردشگری نامیبیا، برنامه ریزی شده است تا 723 حیوان وحشی از جمله 83 فیل به منظور تغذیه شهروندان کشور کشته شوند. این وزارتخانه بیان داشته است که این اقدام ضروری بوده و مطابق وظیفه قانونی است که بر اساس آن منابع طبیعی باید به نفع شهروندان نامیبیایی استفاده شوند. روز ام وبزا، مدیر دفتر آفریقای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در ایمیلی به نیویورک تایمز نوشته است که برداشت پایدار و خوب مدیریت شده از جمعیت‌های سالم حیوانات وحشی می‌تواند منابع ارزشمندی از غذا برای جوامع باشد. در طی چند دهه اخیر، خشکسالی‌های مکرر در جنوب آفریقا رخ داده است. همین به تازگی و در فاصله سال‌های 2018 تا 2021 نیز خشکسالی شدید این ناحیه را تحت تأثیر قرار داد که به گفته بنجامین سواراتو، سخنگوی آژانس بین‌المللی توسعه ایالات متحده، ویرانگر و گسترده بوده است. وی به نیویورک تایمز گفته است که النینو، الگوی آب و هوایی طبیعی که اغلب با آب و هوایی گرم‌تر و خشک‌تر همراه است، بازگشته و منجر به خشکسالی بی‌سابقه‌ای شده که در برخی مناطق کمتر از نصف بارندگی سالانه را موجب شده است. در حالی که خشکسالی به تخریب محصولات کشاورزی و مرگ دام‌ها در منطقه منجر شده، نامیبیا فراتر از کشاورزی به منابع غذایی حیوانات وحشی نیز نظر دارد. علاوه بر فیل‌ها، این کشور برنامه‌ریزی کرده است تا 300 گورخر، 30 اسب آبی، 50 ایمپالا، 60 گاومیش، 100 کل یالدار آبی رنگ و 100 گاو کوهی را نیز ذبح کند. در این بین خطر برخوردهای خطرناک میان حیوانات و انسانها نیز در دوران خشکسالی افزایش می‌یابد، زیرا هر دو به دنبال آب و گیاهان هستند. دکتر یولیان زایدلر، مدیر صندوق جهانی حیات وحش در نامیبیا، میگوید حیوانات معمولاً در هنگام خشکسالی‌های شدید مهاجرت می‌کنند. ولی به گفته او وقتی خشکسالی به سراسر کشور گسترش می‌یابد فضای محدودی برای مهاجرت وجود دارد و به این ترتیب تعارضات انسانی و حیات وحش دشوارتر می‌شود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد نیز هفته گذشته اعلام کرد که 84% از منابع غذایی نامیبیا در حال حاضر تمام شده است. خوردن گوشت حیوانات وحشی به عنوان منبع غذایی در نامیبیا و در بسیاری دیگر از مناطق جهان رایج است. خوردن گورخر، کل یالدار آبی رنگ و ایمپالا بخشی از فرهنگ غذایی مردم مناطق جنوبی آفریقا به شمار می رود. همچنین مصرف پایدار گوشت شکار تحت کنوانسیون تنوع زیستی مجاز شمرده شده. به گفته دکتر ام وبزا، اگر شکار حیوانات با استفاده از روش‌های علمی ثابت شده و پایدار که رفاه گونه جانوری را در نظر می‌گیرد و مطابق با تعهدات داخلی و بین‌المللی انجام شود، جای نگرانی ندارد. این تدابیر در حالی اجرا می‌شوند که دست کم 157 حیوان تاکنون کشته شده و لاشه‌های آنها حدود 63 تن گوشت تولید کرده است. این گوشت‌ها به تغذیه جمعیتی کمک می‌کند که با بحران گرسنگی مواجه هستند و به نظر می‌رسد که این روند تا پایان فصل خشکسالی ادامه داشته باشد.
با این گزارش از اردشیر طیبی به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید، همراهی کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخوانید، ببینید و بشنوید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید و منم.